ای زشت عالمین ویران شده ای زشت عالمین ویران شده قصد این ویران کردی قصد این ویران کردی عاقبت ای دل یا قصد این ویران کردی عاقبت
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید.
Thank you. کردم چونم پرانه گردم کوبه کون پرسم من از اون در این زمانه این در این خانه گشت ویرانه از غم ها در دنیا از
یکتای بی همتا. سلام محضر شما بزرگوارانی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید. علوی هستم موجی این برنامه و در برنامه های فراسو از خود مراقبتی و سلامت میگیم و ما هم از شایع ترین عواملی که منجر به نابینایی میشه مطالبی رو تقدیمتون میکنیم و موضوع خاص این برنامه ما گلوکوم یا آب سیاه. اگر درباره علل بروز نابینایی صحبت بکنیم، از زمان جنینی و عوامل تأثیرگذار بیماری‌ها و شرایط مخاطره‌آمیز سلامت در طول بارداری تا پس از تولد و در مراحل رشد مختلف، عوامل مختلفی بر سلامت بینایی ما تأثیرگذار هستند. نابینایی هایی که از بدو تولد تشخیص داده میشه تا نابینایی هایی که به دلیل بیماری های زمینه‌ای، حتی بیماری های شایع فعلی در جوامع نظیر دیابت ممکنه که فرد رو دچار این عارضه بکنه، تا سایر عوامل و آسیب ها و حتی صدمات و تروماهایی که در طول زندگی ممکنه فرد رو درگیر بکنه. عوامل خطر رو وقتی بیان بکنیم تا حدودی میتوانیم اونها رو کنترل بکنیم. اونچه که در این برنامه در مورد صحبت میکنیم درباره آب سیاه یکی از مواردی که از شایع ترین عوامل منجر به نابینایی است. از عللش، عوامل خطرش، نحوه پیشگیری، تشخیص و رسیدگی به موقع صحبت خواهیم کرد. شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم، 2265-2876 برای طرح پرسش های ناب شما، 3102 برای پیامک های شما. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر محمد رضا فرتوک‌زاده، جراح و فوق تخصص قرنیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر فرتوک‌زاده خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، روزتون بخیر عزیزم.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما جناب دکتر فرتوک‌زاده. همین ابتدای برنامه با توجه به که روز جهانی بینایی در پیش هست، اهمیت طرح چنین موضوعی رو از شما بپرسیم.
بله، میشه گفت که مهمترین مطلبی که باید در روز جهانی بینایی متذکر بشیم آب سیاه هستش. آب سیاه اسمش به خاطر احترام به حکمای قدیم ما همینطور مونده، ولی نه از آب توش خبری هست و نه از سیاه. قدما فکر میکردن که چشم آخرش یک آب اضافهی میاد که مثلا سیاه رنگه و این موجب نابینایی میشه، یا مثلا در آب مروارید، آب سفید در عرب ها، عراقی ها آب سفید میگن و ما در ایران به سنتی ما میگیم آب مروارید، چون که عدسی شبیه مروارید سفید میشه. اما در تعریفی که براتون الان انجام میدم متوجه میشه که قضیه اصلا قضیه آب یا آب فرسون که خاصی نیست. آب سیاه یعنی که سه تا مشکل در چشم ایجاد شده. یک اینی که عصب بینایی تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله فشار چشم تخریب شدن. دو، میدان بینایی کم شده، یعنی ما وقتی به جای نگاه میکنیم اطراف رو هم میبینیم، این اطراف میشه میدان بینایی ما، کم میشه. سه، معمولا فشار هم بالا هست که میتونه البته گاهی هم بالا نباشه. پس سه تا علامت اگه ایجاد شد ما میگیم این بیمار مبتلا است به آب سیاه. حالا در این سه تا مطلب هیچ کدومشون توش آب نیست. یکی تخریب عصبه، یکی تخریب و کاهش میدان بیناییه، یکی هم فشار بالای داخل کره چشم. این از جهت تعریف بیماری آب سیاه.
بسیار سپاسگزارم. حالا در ادامه آقای دکتر میخواییم همه مشتاقن بدونن که چه شرایطی این تغییرات رو ایجاد میکنه، چه عواملی باعث میشن. بله. چرا یه فردی مبتلا میشه افراد دیگری نه، از چه سن و سالی باید به فکر باشیم، کنترل ها به چه شکل هست و درباره همه عوامل مخاطره‌آمیز در مورد ابتلا به گلوکوم خواهیم گفت یا آب سیاه که اصطلاح رایجش هست. اما خدمت شما شنونده عزیز هم عرض می کنم که شمار تلفنی که در اختیار شماست 22-65-28-76 هست برای طرح پرسش های ناب شما از همین لحظه به ما تلفن کنید. 30102 هم برای پیامک های شماست.
فراسوت
ساعت 8:15
از شنبه تا چهارشنبه رادیو سلامت موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
شنبه ها پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهارشنبه ها آشنایی با راه های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی،
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه.
رادیو سلامت موج FM ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه برنامه فراسو هست و ما به مناسبت اینکه در آستانه روز جهانی بینایی هستیم درباره یکی از علل شایع نابینایی صحبت میکنیم که گلوکوم یا آب سیاه هست. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم ببینیم که چه اتفاقی میفته، چه تغییری رخ میده و در اثر چی این اتفاق میفته که فرد حتی ممکنه تا جایی پیش بره شرایط سلامت بیناییش که کاملا از دست بره این بینایی.
بله، ما یک تارهای عصبی در داخل کره چشم داریم، تو پرده چشم یا شبکیه. اینها چندین میلیون، حالا چند شاید به میلیارد هم برسه، سلولای بینایی هستن که نور که از بیرون میخوره به چشم ما تحریک میشن و رنگ و تصاویر و حجم و اندازه و شکلها رو به انواع گوناگونی که تحریک میشن به مغز میفرستن. این تارهای عصبی در داخل شبکیه جمع میکنن این انواع تحریکات رو، میبرن توی عصب بینایی و عصب بینایی هم اینا رو میبره به مغز. پشت مغز مرکز داریم برای چشم به نام مرکز بینایی. مغز در اونجا اینا رو آنالیز میکنه، تجزیه میکنه، تحلیل میکنه و به هم میگه که مثلا یه شی کروی مثلا قرمز رنگی در دومتری شما قرار داره. این میشه بینایی ما. وقتی که آسیب پذیری عصبها ایجاد میشه در اثر بیماری گوناگون، آرام آرام این عصبها تخریب میشن. تخریب این عصبها از اطراف انجام میشه، یعنی ما وقتی که به روبرومون نگاه میکنیم مرکز خوب میبینیم، کناره ها رو که سنت سمتری چهارمتری این ور این ور بالا پایین یه جایی رو خوب نمیبینیم. چون ما معمولا به این کناره ها کار مهمی نداریم، اگر هم از بین برن متوجه نمیشیم که از بین رفته. در نتیجه علامتی که در بیماری آب سیاه به عنوان علامت بیماری مطرح هست، بهش میگیم کاهش میدان بینایی، برای فرد قابل توجه نیست. اگر که بخشی از بیناییشون در کنار راست مثلا در فاصله نیم متر از راست رو خوب نبینه، چون جلو پاش خوب میبینه، روبروش خوب میبینه، اشیاء خوب میبینه، اشخاص خوب میبینه، متوجه این کاهش نمیشه. بعد چپ شروع میشه، بعدم متوجه نمیشه، بالا شروع میشه، متوجه نمیشه، پایین که شروع شد ممکنه که بعد پله پایین رفتن، بالا رفتن گیر بیفته، ممکنه پاش بخوره به کناره صندلی، پایه صندلی، بخوره به اشیایی که روی تو اتاق هستش و متوجه نشه. خیلی ها فکر میکنن که این حالا مثلا پاش لغزیده، مثلا حالا سالمند مثلا لرزشی داشته، پاش مثلا زانوش شل شده بوده، نمیفهمن که این که رو نگاه میکنه خوب میبینه، ممکنه که میدان بیناییش در پایین از بین رفته باشه و نبینه پایین رو. راه که میره پاش میخوره به استخوانی که رو فرش گذاشتن. آی بابای مادر جون چرا ندیدی استخوانی اینجا رو فرشه؟ ای ندیده بودم، نفهمیدم، نمیدونم. نه اون خودش میتونه چی شده، نه اطرافی میفهمه چی شده. این یکی از نشانه های شروع آب سیاه هستش. برای همینه که ما میگیم اشخاص در سنینی که ابتلای به آب سیاه شیوع داره که بالای 40 سال هستش، حتما این آزمایش های لازمه رو انجام بدن که ما قبل از اونکه بیمار به عوارض غیر قابل برگشت آب سیاه برسه متوجه بشیم و پیشگیری کنیم از اینکه آب سیاه ایجاد بشه یا پیشرفت بکنه. اینها نشانه های اولیه آب سیاه هستش.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا در ادامه ببینیم که اصلا این معاینات دوره‌ای به چه شکل باید باشه، بیماری های زمینه‌ای چه تأثیری دارن، عوامل تأثیرگذار چه مواردی هستن و مجمعی عوامل خطر رو بیشتر مرور بکنیم در خدمت شما. اما خدمت شما شنوندگان عزیزم عرض می‌کنم که این برنامه فراسو هست، از رادیو سلامت تقدیم حضور شما میشه. امروز در مورد گلوکوم یا آب سیاه صحبت می‌کنیم با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی بینایی هستیم و یکی از علل شایع نابینایی همین عارضه هست و شما هم پرسش هاتون رو میتونید مطرح بفرمایید. 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیامک های شماست.
اکتبر در تقویم پزشکی تنها یک روز ساده نیست. این روز که با 21 مهر ماه مصادف شده، روز جهانی ترومبوز نامیده شده. تا همه این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که یک لخته خون تا چه اندازه میتونه خطرناک باشه.
ترومبوز معنی سادهش این لخته شدن، یعنی که یک مقدار خون توی ورید لخته میشه، ورید بسته میشه، انسداد پیدا میکنه، معمولا به خاطر بی حرکتیه. حالا اون انسداد میتونه باعث بشه خون برگشت به قلب نکنه، مشکلی ایجاد کنه، یا نه یکی از اون لخته کنده بشه و بیاد توی ریه و همون آمبولیک ایجاد بشه.
به ایجاد لخته خون در رگی که آسیب ندیده ترومبوز گفته میشه. همچنین هموستاز یک مکانیسم دفاعیه و در رگی که دچار آسیب شده و خونریزی داره به وجود میاد. وقتی یک رگ آسیب میبینه و دچار خونریزی میشه، مکانیسم های دفاعی بدن شامل اسپاسم و انقباض عروق به همراه فاکتورهای انعقادی و پلاکت ها فعال میشن تا بتونن خونریزی رو متوقف بکنن و باعث ادامه ی حیات بشن. اگه اختلالی در فاکتورهای انعقادی یا پلاکت یا جدار عروق وجود داشته باشه، هموستاز برقرار نمیشه و بیمار دچار حوادث خونریزی دهنده میشه. در مقابل اگه این فاکتورهای انعقادی بیش از حد فعالیت بکنن یا چسبندگی پلاکت ها بیش از حد باشه، زمینه برای ایجاد لخته به وجود میاد. به طور کلی ترومبوز دو نوعه، شریانی و وریدی. در شریان ها باعث آسیب بافتی میشن که منجر به سکته در قلب یا مغز میشه.
این که حالا ترومبوز به چه علت ایجاد میشه، معمولا دو دسته علت میشه واسه شون پیدا کرد. یه سری افرادی هستن که اصلا به صورت ژنتیکی اینا یه سری آنزیمایی تو بدنشون کمه که خونشون زود لخته میشه، یعنی انعقاد پذیر خونشون بالاست. اینا افرادی هستن که چندین بار ترومبوز کردن، آمبولی کردن و باید تا آخر عمرشون درمان بشن. یه سری افراد هستن نه، از بیرون یک سری عوامل روشون اثر میذاره که باعث میشه ترومبوز ایجاد بشه، ولی خب بیشتر از کم تو کسایی که تحرک ندارن، مثلا یک فرد مستنی باشه تو بیمارستان بستری باشه چند روز بی حرکت و تخت باشه، افرادی که چاق هستن باز بیشتر درشون دیده میشه، کسایی که مسافرت‌های طولانی دارن بالای 6 ساعت اگر مسافرت ممتد باشه توصیه میکنیم هر 2 ساعت یک بار پیاده بشن، یک چند دقیقه راه بدن. اون راه رفتن عضلات که منقبض و منبسط میشن یک پمپی ایجاد میکنه که خون رو پمپاژ میکنه به سمت قلب، خون از اون حالت رکود در میاد.
ترومبوز یا لختگی خون یکی از شایع ترین علت مرگ و میر در دنیاست و با رعایت برخی از نکات میشه از این بیماری جلوگیری کرد.
حالا بعضی داروها مثلا قرصهای ضد بارداری میتونه انعقاد پذیری خون رو زیاد بکنه. کسایی که سابقه هر نوع کانسر سرطانی داشته باشن، افرادی هستن که مستعد ترومبوز هستن، اینا اگر بخوایم عملشون کنیم باید خیلی بیشتر مراقبت بکنیم که مشکلی براشون پیش نیاد. افرادی که زایمان دارن، باز خود زایمان هم میتونه ریسک پذیری تو ترومبوزا بیشتر بکنه. اینا در مجموع افرادی هستن که باید بیشتر مواظبشون باشیم. حین عمل یک نوع آمبولی هم داریم که اصلا ارتباطی با ترومبوز نداره، مثلا کسی که شکستگی استخوان‌های بلند داره، مثلا شکستگی ران داره، اونجا یه تیکه از چربی بافت مغز استخوان ممکنه وارد خون بشه و بره توی ریه که بهش میگن آمبولی چربی. حالا شاید دیده باشید افرادی که شکستگی استخوان‌های بلند داشتن و بعد رفتن توی شوک، چند ساعت بعدش یه تیکه از بمونه آمبولی چربی، یا ممکنه که خانم در حین زایمان یک مقدار از مایع جنینی وارد خون بشه که اونم میگن آمبولی مایع آمنیوتیک، یعنی یه مقدار از اون مایع میره توی ریه و انسداد عروق ایجاد میکنه میشه آمبولی.
راه‌های پیشگیری از ترومبوز بسیار ساده است: ترک هر نوع دخانیات به ویژه سیگار و قلیان، رژیم غذایی مناسب، حذف چربی، غذاهای فرآوری شده و فست فودها، فعالیت‌های بدنی کافی، ورزش و تحرک، همه اینها راهکارهایی هستند که احتمال بروز ترومبوز رو در افراد به حد اقل ممکن میرسونن. انشالله که همیشه سلامت زندگی بکنید و در کنار خانوادتون از لحظه لحظه زندگیتون لذت ببرید. با برنامه فراسو همراه ما باشید.
شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه فراسوست. ما داریم در مورد گلوکوم یا بسیار صحبت میکنیم چون در آستانه روز جهانی بینایی هستیم. این بخشی هم که تقدیمتون شد باز هم به این دلیل که در آستانه روز ترومبوز هستیم گریزی هم زدیم، اطلاعاتی در این باره هم تقدیمتون بشه. اما ادامه برنامه میریم سراغ موضوع مورد نظر خودمون که گلوکوم یا بسیار هست. جناب دکتر فرتوک زاده مهمان امروز ما هستن. آقای دکتر، من یک دو تا از این پیامک ها رو بخونم چون تقریبا اون بخشی که شما صحبت فرمودین یک دو تا از این پیامک ها بی ربط هم بهش نیست. راجع به مصرف داروها پرسیدن که این اثری رو گلوکوم داره یا نه، مثلا راجع به میترال پرسیدن. اصولا مصرف داروها افرادی که دارن در طول زندگیشون به اجبار داروهای رو مصرف میکنن اینها هم میتونه اثرگذار باشه یا خیر؟
چه آدمای سالم چه آدمایی که گلوکوما دارند داروهای کورتوندار، استروئیدی، پردنیزولون، بتامتازون، همه اینها براشون خطر داره. این داروها فشار چشم رو بالا میبرن. یکی از مهمترین عواملی که مردم سرخود مصرف میکنن و موجب عوارض میشه همین داروهای کورتوندار هستش که هم بعضی داروخانه ها روی سهل‌انگاری به مریضا میدن که نباید بدن واقعا، هم مریضا خیال میکنن که چون یه بار ریخته بودن و خوب بوده و چشون آرام شده تا یه دردی پیدا میکنن یه قرمزی پیدا میکنن میدن سراغ کورتون و این فشار بالا میبره، مستعد میکنه برای آب سیاه.
هم سیستمیک مصرف بشه، موزه مصرف بشه،
هم قرصشو بخورن، هم آمپولشو بزنن، هم قطعشو بریزن، در هر سه مورد استروئیدها، کورتونها، بتامتازون، دکزامتازون که بین خانواده مرسومه، همه اینها ایجاد کننده و تشدید کننده فشار چشم هستن که متعاقبا بیماری آب سیاه رو هم ایجاد و یا تشدید میکنه.
بسیار سپاسگزارم. یه چیز دیگه هم پرسیدن، گفتن افرادی که مدام دارن حالت در بستر هستن، دراز کشیدن و حالت حالا همین به پشت خوابیدن، ممکنه که این شرایط وضعیتی منجر به صدمه به بینایی بشه؟
دو تا مطلب توی صورت زیادی مثلا فلج بدن اینا مطرحه. یکی دمر شدنه. ما در چشم انسان یک عدسی داریم که پشت عنبیه قرار داره و جاش کمی عقبتر از عنبیه هست. اگه کسی دولا بشه مثل حالت سجده سج پایین باشه، این عدسی میفته پایین و راه خروج مایع داخل چشمی رو تنگ میکنه، میتونه فشار رو ببره بالا، بعد سردرد و چشدرد و ناراحتی ایجاد میکنه.
چقدر اون وضعیت بمونه؟